شما میدانید که در رژیم سابق و رژیم هایی که در طول تاریخ رژیم سلطنتی بوده یا در اقلیم های دیگر رژیم غیر الهی غیر توحیدی بوده، اونها اصل رژیم و قوانینی که در اون رژیم ها بوده است و مقاصدی که در اون رژیم ها چه رژیم سلطنتی و چه رژیم های به طرز های دیگر، قوانین بشری و با دماغ بشر تأسیس شده است و رژیم ها رژیم های همون فرم قوانینشون بوده است و مقاصدم اکثرا سلطه بر مردم بوده و گاهی هم پیدا می شده است که روی قوانین عمل می کردم، مقاصدشون اجرای قوانین که حدودش عبارت از نظم جامعه و آزادی دادن به مردم و امثال اینها. اما اون رژیمی که توحیدی بوده است و رژیم تابع قوانین الهی بوده است که اون که ما میتوانیم ارائه بدیم اسلام است. شاید در قبل از اسلام یک همچین رژیمی که رژیم دولتی باشد و قوانین الهی باشد یا کم بوده است یا نبوده است. کم بوده است. رژیمی که رژیم توحیدی باشد غیر از قانون الهی که از مغز بشر نیست، از اراده خداست، غیر از او اصل حکم فرما نبوده است. در اسلام که خب ما نزدیک به صدر اسلام هستیم نسبت به انبیاء سلف، حکومت بوده است، یک حکومت گاهی محدود و ضعیف و گاهی خیلی توسعه دار، لکن تا اونجا که اسلامی بوده از حکومت ها و باز به اغراض دیگری مخلوط نشده بوده است، اون که حکومت می کرده است قانون بوده است، یعنی الله. غیر خدا حکومت اصل نداشته است. اینها انبیا و همینطور اونهایی که خلفای انبیا بودند هیچ ابدا از خودشون یه مطلبی، یک جریاناتی نبوده است. اونها دنبال این بودن که قانون را اجرا کنند. البته در بعضی از اموری که امور جزئیه بوده است خب حاکم دخالت داشته است، اما در اصول و در اون چیزهایی که باید در کشوری اجرا بشد تابع قانون الهی بودند که اصلا رسول خدا صلی الله علیه و آله که در رأس همه است هیچ وقت یه مطلبی، یک حکمی یه قانونی نداشته است در مقابل قانون خدا. قانون مجری قانون خدا بوده است و تفاوت بزرگی که بین همه رژیم‌های دنیا به هر قسمی که میخواد باشد، تمام رژیم‌های بشری با هر فرمی که میخواد باشد، با اون رژیمی که الهی است و تابع قوانین الهی است، تفاوت بزرگ این است که تمام رژیم‌ها اونش که دیگه عدل و داد و خوب است فقط در حدود طبیعت است. شما شاید در هیچ رژیمی پیدا نکنید که حکومت دنبال این باشد که تهذیب نفس مردم رو بکنه، کاری به اون نداشته. حکومت دنبال این بود است که بی‌نظمی نشد. یک کسی در خانه خودش هر کاری بکند تعرضی بهش ندارد، بیرون نیاید توی خیابان عربده بکشد و نظم رو به هم نزند، تو خانه خودش هر کاری میخواد بکنه، آزاد است. فقط حکومت های الهی است که برای اصل مقصد این بود است که انسان را اونطور که باید باشد درست کنند. انسان اولش یه حیوانی است بدتر از حیوانات. اگر سر خود باشد انسان همینطور بار بیاد، هیچ حیوانی مثل انسان نیست در اینکه در شهوت، در درندگی، در شیطنت. حیوانات دیگه محدود از حدود شیطنتشون، محدود از حدود شهواتشون، محدود از حدود اون سبوعیتشون. انسان چون یک موجودی است که به حسب خلقت از همه موجودات بالاتر است، در طرف اون طرف شهوت و غضب و طرف شیطنت و اینها میتواند تا تقریبا لا متناهی برد، حد ندارد. شما میبینید که اگر چنانچه انسان یک فرض کنید که خانه پیدا بکنه، دنبال این است که یکی دیگه هم پیدا کنه. اگر یک کشوری هم پیدا بکنه، دنبال این است که یکی دیگه پیدا کنه. اگر همه دنیا هم تحت سیطرش باشد، به فکر این است که در کره قمر هم شاید باشد برد اونجا، در مریخ هم باشد برد اونجا. محدود نیست، نه شهواتش محدود است که با یه حد خاصی بسازد، یکی دوتا دهتا ستا، و نه طمعش محدود است که به یک کشور، دو کشور، ده کشور اکتفا کند. انبیا آمدن محدودش کنن، یعنی مهارش کنن. این حیوان افسار گسیخته که به هیچ حدی از حدود محدود نیست، اگر آزادش بگذارن، راحت بذارن، این تربیتش نکنن، افسار گسیخته است به طوری که همه چیز را برای خودش میخواد و همه کس را فدای خودش میکند. انبیا آمدند که این افسار گسیخته را مهارش کنند و بیارن تحت ضوابط، و بعد از این که مهار شد، راه نشانش بدن برای این که تربیت بشد، یک تربیتی که برسد به اون کمالاتی که تا آخر براش سعادت است. نه اینکه مطرح دنیاست، فقط این طبیعت است. پیش انبیا این دنیا وسیله است، راهی است، راه هست برای رسیدن به یک مقصد عالی دیگر که خود انسان نمیداند و اونها میدانند. اونها مطلعند به اینکه منتهی به چی میشد اگر افسار گسیخته باشد و منتهی به چی میشد اگر مهار بشد و از یک راهی که راه هست برای رسیدن به اون درجات عالی انسانیت. اونها همه این اموری که در نظر این حکومت ها مقصد است در نظر انبیا راه است، وسیله است. تمام دنیا در نظر انبیا خودش یک مقصود نیست، خودش یک محرب و یک مقصد نیست، خودش یک راه است که از این راه باید برسن به مرتبه‌ای که اون مرتبه عالی انسانی است، که اگر یک موجودی، یک انسانی اون مرتبه عالی انسانی را بهش رسید، این سعادت دارد و سعادتش محصور به این عالم نیست. در همین عالم هم سعادت دارد اما محصور نی، مقصود یک عالم ماورای این عالم است. اونها ماورا را دیدند، یک عالم غیبی که بر ما الان مجهول است اونها دیدند و آمدند که این اشخاصی که اگر رهاشون کنند افسار گسیختند و هر کاری میخوان میکنند، اینها را هم قوه بزدیهشون را، هم قوای شهوانیشون را و هم قوای شیطانیشون را که همه را دارد، اینا را اول مهار کنند و بعد از مهار یک راهی که باید برند و این قوا مخالف با او هستن اون راه را ببرند، راه میبرند برای رسیدن به اون مقصد اعلی. این کار انبیاست. مع الاسف این کاری که انبیا میخواستن بکنند و همیشه هم دنبالش بودن کم موفق میشدن. موانع زیاد بود برای اینکه انسان به حسب طبع خودش مایل به شهوت و شهوت و غضب و شیطنت و این مسائل است و اونهایی که میخوان مخالفت با این بکنند و این را مهارش کنند مبتلای به یک مخالفت هایی، مبتلای به یک موانعی میشن که موفق نمیشن بود، کم موفق شدن. لکن معذالک هرچی که سلامت در دنیا هست و برکت هست باز از همین کوشش انبیاست که کوشش کردن تا اون حدودی که توانستن، تا اون حدودی که شعاع تعلیماتشون رسیده است، تا اون حدود توانستن تا یک حدودی محدود کنند. مطلقا مشکل بوده است و کم رسیدم، لکن باز هرچه خوبی هست از اوناست که اگر انبیا را از روی بشر منها کنند، اسقاط کنند، اون وقت خواهید دید چه خبر است، دنیا چه خواهد شد. این انبیا بودند که مردم را محدود کردند و تا حدودی موفق شدند و تا یه حدودی این برکت و خیری که در عالم هست از برکت اونها هست. اسلام که همه جهاد، همه بُعدهای انسان را در نظر گرفته است و برای همه بُعدها طرح دارد، قانون دارد، منحصر به غیب تنها نیست، منحصر به شهادت تنها نیست، همونطوری که خود انسان منحصر به یه بُعد خاصی نیست، اسلام هم آمده است این انسان را درستش کند و بسازد و همه بُعدهاش را، نه یک بُعد فقط، نه همون بود روحانی تنها که غفلت کند از این جهات طبیعت و نه فقط بود طبیعت که اکتفا بهم کند و از اون. این وسیله است اون مقصد، لکن این وسیله را مأمور بودند که اصلاح کنند تا وسیله بتواند باشد. اسلام مع الاسف بعد از صدر اول یه مدت کمی دیدید در تاریخ که بنی امیه با اسلام چه کردند و بنی العباس، و بعدم که اسلام توسعه پیدا کرد و افتاد به دست ایرانی ها و سلاطین، با اسلام چه کردند؟ اصل مسخ کردن، یه چیز دیگریش کردن. بنی امیه اسلام را میرفت تا اینکه به کلی متبدل کنند مقصد اسلام را که مقصد یک مقصد الهی معنوی داشت، متبدلش کنند به یک حکومت، اونم حکومت عربی که اصل مقصدش عربیت باشد در مقابل سایر ملل، درست مقابل مقصد اسلام که ملیت ها را میخواست کنار بگذارد و همه بشر ملت واحده باشند و برای یک رژیم، برای یک طایفه‌ای دون طایفه‌ای، برای یک رنگی با رنگ دیگر فرقی نباشد، بنی امیه آمدن همون عروبت را گرفتند که اگر اونها موفق شده بودن اسلام را متبدل می‌کردند به یه معنایی که همش دنبال این باشد که اون عروبت جاهلیت زنده بشد. اونا می‌خواستن که اون عروبت جاهلیت زنده بشد. حالا هم گاهی وقتا در بعضی از این نقاطی که هستن عرب‌ها، بعضی از سرانشون همین معنا را ادعا می‌کنن که ما می‌خوایم اون عروبت اموی، یعنی اون عروبت جاهلیت، عروبت اموی میخوام زنده بشد و نگذاشتن اسلام اونطوری که هست ادراک بشد و بشر بفهمد که این در حکومت چه وضعی دارد و در این حالی که حکومت و اینها در نظر او یه مرتبه پایین است و مرتبه بالا، غیر از این مسائل است، حتی این رژیم طبیعیش را هم نگذاشتن که معلوم بشد. و در طول تاریخ تقریبا اسلام به دست‌های مختلف، به تبلیغات مختلف، اسلام باید گفت مجهول بود برای مردم. ما در این طول 50 سال که تمامش رو من شاهد بودم، شاید شما سنتون اقتضا نکند، اما من تمام این 50 سال را از زمانی که رضا خان آمد اینجا و کودتای اون زمان را کرد 99 ظاهرن، تا حالا ما شاهد این حکومت و طرز این حکومت و وضع اینها بودیم. رضا خان که آمد این با دست انگلیس آمد، که بعد انگلیس ها هم خودشون اقرار کردن این را که ما اینا آوردیم در رادیو دهلی در جنگ عمومی و چون از ما تخلف کرد حالا داریم میبریمش، بردنش اونجا که باید. ابتدا هم که آمد با حربی اسلام آمد، حربی اسلام را بر ضد اسلام شروع کرد به کارهایی که مسلمان ها ازشون خوششون می آمد. خب در ایران از باب اینکه قضیه سید الشهدا سلام علیه خیلی اهمیت داره، این روی اون نقطه خیلی پافشاری می کرد، خودش روزه می گرفت و در تکایایی که روزه ها بودن پای برهنه می گفتن میرد اونجا ها تکایا میرد و مردم را گول زد به همین حربه که مردم بهش توجه داشتن که این را میخواستن، لیکن او بر ضد مردم میخواست درست کنه. تا مدتی اینطور بود تا اینکه حکومتش مستقر شد. حکومتش که مستقر شد شروع کرد به اون چیزایی که بهش حالا یا تعلیم شده بود یا خودش مثلا میخواست، تعلیم شده بود یه مقدارش هم از آتاتورک گرفت. با حربه الحاد خودش پیش آمد و اول چیزی را که در نظر گرفت این بود که آثار اسلام را در ایران از بین ببرد. آثار اسلام را چطور باید از بین ببرد؟ یکی این که اینی که همه ملت بهش توجه دارن این را ببرد از دست، از دستشون بگیره. این مجالسی که مجالس روزه سید و شهدا بود که پیش ملت اونقدر اهمیت دارد و اونقدر مربی هست و اونقدر تربیت کرده است مردم را، این را از دستشون بگیرد. تمام روزه های ایران را قدغن کرد. در هیچ جای ایران یک کسی نمیتونست یک روزه ای که چند نفر محدود حتی باشند نمیتونستن که یه همچه مدرسی درست کنن. در همین قوم که اون مرکز روحانیت بود اون وقت و حالا، در همین قوم مجلس روزه نبود. اگر بود بین طلوع عین تمام باید بشد، قبل از اذان صبح یه عده کمی 4 تا 5 تا 10 تا میرفتند و یه صحبتی میکردند و یه ذکر مصیبتی میکردند و اول اذان یا یه قدری بعد از آن باید متفرق بشن. اونها هم حتی مفتشینی که اونا داشتن، اشخاصی که دنبال این جاسوساشون اطلاع میدادن، اونا رو تمام میکرد. و از او بالاتر که اشخاص را تقریبا به هم میزد این بود که دروحانیت را از من ببرد. شروع کرد راجب مخالفت با روحانیت و اینکه عمامه های روحانیون را بردارند و کسی حق ندارد عمامه داشته باشد. حتی بعضیشون میگفتند که در تمام ایران بیش از 6 نفر نباید عمامه داشته باشد و اونم دروغ میگفتند، اصلا نمیخواستن باشد. و عمده نظر این بود که روحانیت را دیده بودند اونهایی که احتمالاً اینا وادار به این امور میکردن، دیده بودن که در لااقل این 100 سال را درست دیده بودن که هر وقت که بنا بود یه شکستی به ملت بیاد روحانیت جلوشو میگیره، یه شکستی به کشور بیاد روحانیت جلوشو میگیره. دیده بودن که در مثلا عراق که انگلیس ها عراق را اون وقت تقریبا گرفته بودن، اون روحانی بزرگ مرحوم امزام تقی جلوش را گرفت و ازشون گرفت عراق را، استقلال عراق را اون گرفت ازشون. و باز دیده بودن که قبل از او میرزای شیرازی با یک کلمه ایران را نجات داد از دست انگلیس ها. و مزاحم را می دیدن که همین روحانیون هستن و اگر چنانچه بخواند اون چیزایی که اونا می خواند که عبارت از مخازن شرق بود، عبارت از معادن شرق بود، اینا را اونا می خواستن و علاوه بر این شهر را بازار کنن برای خودشون، از اون ور مخازنشون را ببرن، از اون ور با صورت دیگر بازار درست کنند و هرچی دارن به این بازار صرف کنن، ما را به صورت یک مصرف درارن. می دیدن که روحانیت اگر زنده باشد و چشمش را باز کند و بگذارند به حیات خودش ادامه بدهد، این مزاحم است. از این جهت روحانیت را با تمام قوا کوبیدند، به طوری که این حوزه علمیه ای که اون وقت البته 1400 تا محصل داشت رسید به یه 400 نفر، اونم 400 نفری که توسری خورده، 400 نفری که هیچ نتواند یک کلمه صحبت، یک کلمه. تمام منابر را در سرتاسر اینا، تمام خطبا را در سرتاسر ایران زبانشون را بستند و تمام علما را در سرتاسر ایران زبانشون را بستند. معزله خوب در زمان رضا شاه یکی دو سه دفعه قیام کردند علما. معزله چون قیامی بود که ملت از بس ترسیده بود از او، همراهی نمیتونست بکنند، شکستن میشد. از آذربایجان قیام کردند، از خراسان قیام کردند، از همه ایران یک وقت در قم جمع شدند و نهضت کردند، لکن شکستن شد. این برای این بود که اونها می دیدن که اگر بخوان همه چیز ما را ببرند و صدا در نیاد، باید اینا را از بین ببرند تا اینکه ملت نتواند دیگه یه جایی باشد که بهش او را راهبری کنند و متمرکز بشد قوا در اونجا. این مقصد اینا بود. روحانیت در همه این موارد و قبل از او مدافع اسلام و مدافع قوانین اسلام بوده است، لکن به حسب موارد البته گاهی پیش می‌بردن، مثل قضیه همون میرزای شیرازی و که همه ایران هم تبعیت کردن، و گاهی هم شکست می‌خوردن، غالبا شکست می‌خوردن. این آخر که محمد رضا شروع کرد شیطنت هایی کردن، این هم با حربه اسلام، این هم شروع کرد زن به همون حرف های کارهای پدرش کردن، قرآن مثلا تب کرد، سالی هم یه دفعه دو دفعه به مشهد میرفت و نمازی میخوند و از این مسائل میخواست مردم ها گول بزند و گاهی هم یه دسته رو گول میزد. کم کم دیگه خودش را محتاج به گول زدن نمیدید، شروع کرد به اعمال قدرت کردن. از اون طرف مردم را از همه مواهب محروم کرد و شما میدانید که در ایران نفس نمیشد بکشید و تمام روزنامه ها و مجلات و قلم ها و رادیو و رادیو تلویزیون در خدمت او بودند به ضد دو ملت، همه اینها در خدمت او بود. مردم در اختناق و در حبس بودند و همه مخازن هم از دست مردم گرفته شد و هیاهو به این که من مأمور خدمت به وطنم هستم و کتاب مأموریت به وطن را نوشت و اون همه هیاهو راجع به ترقیات ملت و ترقیات اینها، خب مردم هم می دیدن که همش غلط است. همه جای ایران فقر است، همه جای ایران بیچارگی است، مردم خانه ندارند، مردم هیچی ندارند. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورند، سر و پای برهنه را میرند. گاهی من از اونجا که یک دفعه که عبور کردم از همون طرف اهوازون ها، از این دهات اطراف، از این راهی که ما میرفتیم و حتی بطار عبور میکرد، از این اطراف این بچه ها، این سر برهنه ها، این پا برهنه ها هجوم می آوردن که یه چیز بگیرن. از این جایی بود که مخزن نفتشون زیر پاشون بود و داشت می رفت جایی دیگه. مخازن را دادن به غیر، عوضش برای آمریکا دیگه، این آخر دیگه آمریکا بود همه چیز. انگلستان در اینجا دیگه خیلی نداشت چیز، آمریکا جلو بود. مخازن را دادن به خارج و آمریکا چیزی که به ملت ما داد پایگاه‌هایی بود که برای خودش درست کرد. یعنی هم پول، هم نفت را گرفت، هم پولش را به صورت پایگاه درست کردن برای خودش داد. یه همچی ابتدایی برای ملت ما پیدا شد. از اون ور قراردادهای سنگین و که هیچ به نفع ملت نبود و ملت را تحت سیطره اونها قرار دادن، همه چیزها بود. این ملت به تنگ آمد از این. مردم به تنگ آمدن. یه همچه حیاتی که یا باید تو حبس صرف بشد یا باید در تبعیدات از دستشون حیاتشون برد، یا اگر بیرون هم هستن، بیرونی نبود، همش حبس بود. مامورین همیشه مراقب بودن که یکی کلمه صحبت نکنند. اگر مثل شمایی می آمد در ایران، امکان نداشت این مصاحبه ای ولو چند کلمه ای راجع به این امور صحبتی بکنید، نه برای شما و نه برای هیچ کس. مردم تنگ آمدند، منتظر این بودند که یه صدای بلند بشه دنبالش برند. در 15 خرداد، جلو 15 خرداد، یه همچین صدای در آمد، از قم شروع شد. از قم، علمای قم شروع کردن به اینکه یه مخالفتی بکنن، مخالفت کردن و صحبت ها چی ها شد تا اینکه منتهی شد به 15 خرداد. 15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن. من که در حبس بودم، ولی وقتی که بیرون آمدم، بیرون را اطلاعی خیلی ازش نداشتم، هیچ اطلاع نداشتم. وقتی بیرون آمدم و بعدش هم یه مدتی در حصر بودم و در یه منزلی حبس بودم، اونتا خب فرق داشت با اون حبس. اونجا به من رسوندن که 15,000 آدم را کشتند. حالا چقدرم گرفتن نمیدونم. مردم به یه حالی در آمدن که دیگه براشون زندگی چیزی نبود که خیلی دنبالش برن. زندگی این بود که با اشرار باید زندگی کنن. زندگی با اشرار یه زندگی صحیحی نیست. زندگی که پدر فرزندش رو میبیند گرفتار است، فرزند پدرش رو میبیند گرفتار است، زن شوهرش رو میبیند گرفتار است و هکذا، یه زندگی سختی برای مردم شده بود. این دنبال این بودن که یه جرقه بلند بشه و تعقیب کنن. 15 خرداد اون جرقه قبلش پیدا شد و 15 خرداد را به وجود آورد و اینها 15 خرداد را هم شکستند. لیکن ملت اونطور نشد که یه شکست تا آخر بخورد. ملت در صدد بود همینطور، کم و زیاد هی بود، تا حوادثی پیدا شد که این حوادث از 2 سال پیش از این تقریبا تا حالا، 2 سال و نیم پیش از این تا حالا، یه حوادثی دنبال هم هی پیدا شد. مردم هم مستعد بودن، از حکومت ناراضی، از زندگی به تنگ آمده بودن و یه تحول روحی هم که خدا به اونها داد مهم این بود که در این آخر یه جور تحولی پیدا شده بود که حالا هم باز یه مقداریش هست و اون این که مثل همون کسانی که در صدر اسلام بودند، اینها آرزو شهادت میکردند. الان هم شما وقتی که میبینید توی این جمعیت ها کفن پوشیدند و اینکه ما برای شهادت حاضریم، مادرهایی که بچهشون رو از دست دادن یکی دوتا را میان پیش من میگن که شما دعا کنید این یکی دوتا هم که داریم این هم شهید بشن. مکرر این جوانها، زن و مرد جوان، از من میخوان که من دعا کنم که اونا شهید بشن. این یه تحول روحی بود که به دست خدا و به اراده خدا حاصل شد برای ملت و اجتماعی که در یک امر کردند برای اینکه ناراضی همه بودند. این نکرده بود یک قشری را راضی نگه دارد، فقط اون رده های بالای ارتش و قوای انتظامی، باقی را دیگه به هیچ نمی گرفتند. نه ادارات و نه ارتش اون رده های پایین و نه مردم و نه بازار و نه مسجد و نه روحانیت و نه دانشگاه، هیچ یک را به حساب نمی آوردن، نه چیزی نمی دونستن اینا رو. و بزرگتر خطای اینا همین بود که ملت را چیزی نمی دونستن. ملت همه با هم شدن برای اینکه همه ناراضی بودن. وقتی صدا در آمد که ما جمهوری اسلامی می خواهیم، مخالفت کسی باش نکرد. سر تا تا ایران یه ابتدا رو میگم، سر تا تا ایران یه صدا بیرون می آمد که ما جمهوری اسلامی، این رژیم شاهنشاهی نبود. بعد از این که موفق شدند و با این قدرت الهی پیش رفتند و همه دولت ها هم ابرقدرت ها هم با او موافق بودند، پشتیبانش بودند، آمریکا و انگلستان زیادتر اظهار میکردند، دیگران هم بودند، مع الاسف ممالک اسلامی هم دولت هاشون بود الا کم. بعد از این که مردم شکستن این صد و عقب زدن او را، اون وقت صحبت ها در آمد، اغراض پیدا شد، اختلافات شروع شد و این اختلافات خیلی هاش امکان دارد که یه دست های پشت پرده ای در کار باشه و اونها وادار می کنند که یک همچه مسائلی در ایران ایجاد بشه. آثارش هست در جاهایی که اونها یک همچه نقشه هایی دارن که همون نقطه‌ای که نقطه قدرت ملت است، همون را هدف قرار بدن و از دستش بگیرند. دو چیز نقطه قدرت بود، یکی وحدت کلمه اینها و یکی هم جمهوری اسلامی میخواییم، اسلام، این قدرت معنوی. تا توانستن راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردن. جمهوری باشد اسلامش دیگه مهم چی کنه؟ جمهوری دموکراتیک باشه اسلامش نباشد. آخرش که اون خوب خوباشون صحبت میکرد جمهوری اسلامی دموکراتیک، ملت ما این را قبول نکرد. گفتن ما همون اون که ما میفهمیم، اسلام را میفهمیم، از جمهوری هم میفهمیم چیه، اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیرنشا عوض کرده، هر وقت یکی الانم این دموکراتیک در غربی معنا دارد و در شرقی معنا دارد و افلاطون یه چیزی میگفت، ارسطو یه چیزی میگفت، اینا ما نمیفهمیم. ما یه چیزی که نمیفهمیم چه دایی داریم که ذکرش بکنیم و رأی نمیتونیم بهش بدیم. اونی که میفهمیم ما اسلام را میدونیم چی هست، یعنی میدانیم که رژیم عدل است. البته نه اینکه میدانیم، خب ما که اسلام را نمیدانیم واقعا. رژیم عدل است، میدانیم این عدالت هست درش. از حکامی که در صدر اسلام بودند مثل علی ابن ابی طالب فهمیدیم چه کار است، چه میکنه، و جمهوری هم معناش هم میفهمیم که باید ملت رأی بدن، اینا را قبول داریم. اما اون دموکراتیک شه حتی پلو اسلامش هم بذارید ما قبول نداریم. علاوه من اینا در یکی از حرفام گفتم که اینکه ما قبول نداریم برای اینکه این اهانت به اسلام است. شما این را پلوش میذارید معنیش این است که اسلام دموکراتیک نیست، با حال اونکه از همه دموکراسی ها بالاتر اسلام. از اینجا ما این را قبول نمی کنیم اصلا شما پلوی این بذارید. مثل است که بگید که جمهوری اسلامی عدالتی، این توهین به اسلام است، برای اینکه عدالت متن اسلام. از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند و اصحاب قلم و روشن فکرها بعضیشون و اینها جدیت داشتن به اینکه این کلمه اسلام نباشد. و ما اینطور فهمیدیم که چون از اسلام ضربه دیدن میخوانیم نباشد. خب همه قدرت ها دیدن که این نفت اینجا حالا از دستشون گرفته شده اجالتاً، و اینا کی گرفته است این را؟ این ملتی که داد میزند اسلام. پس این اسلامش را حذف بکنیم، هرچی که باشد این دوام دیگه ندارد، دیگه پشتوانه ملت ندارد. میخواستن پشتوانه را از این جمهوری بگیرند. پشتوانه یک حکومتی ملت است. اگر یک ملتی پشتوانه حکومتی نباشه، این حکومت نمیتوند درست بشه، نمیتوند برقرار باشه. اونا هم میخواستن این مطلب را بگیرن از دست. از این جهت اصراری به این داشتن، حالا هم اصرار دارن، همچه از اول اصرار حالا هم اصرار دارن، منتها به صورت دیگه. این قانون اساسی یه قانون ملی نی، این قانون اساسی اشکالات دارد. یه مطلبی که خود ملت وکلا تعیین کرده و گذراندند و بعدم خود ملت بهش رأی دادن، یه اقلیتی که ما سرانشون را میشناسیم و سر و تهشون را اطلاع برشون داریم، اینها مخالفت میکنن با چیزی که همه ملت میگن. این جز این معنا نیست که میخوان همون مسائل سابق عود کنند و همون منافع سابق را ببرند. از اسلام ضربه دیدن، میخوان نگذارن تحقق پیدا کنه. در تمام این مراحل روحانیت هی نقش اول داشتن، یعنی دانشگاهی ها بودن، روشن فکر ها، دانش همشون البته دانشگاهی ها، دانشجوها تقریبا اکثرا همیشه همه بازاری چه همه اینها نقشی داشتن، لکن اون که ملت را بسیج کرد اون روحانی بودن. یعنی هر محله مسجد یا چهار تا مسجدی که دارد، چهار تا روحانی دارد که مردم بهش اعتقاد دارد. این که من همیشه به ملت ایران سفارش کردم که این دژ محکم از دست ندید و به این روشن فکرهایی که میخوان شاید میل داشته باشن که مملکتشون استقلالی داشته باشه، مملکتشون آزاد باشه، سفارش کردم که این یه صد بزرگیست که اگر از دست بدید نمیتونید کاری انجام بدید. اگر ما روحانیت را از این نهضت از اول بر می داشتیم، اصلا نهضتی نمی شد، مردم به کسی دیگه گوش نمی دادن، مردم به این روشن فکر را گوش نمی دادن. اینا یه ده نفر، صد نفر، هزار نفر، اون که خیلی از ما، من الان نمی دونم یه حزبی باشه هزار نفر داشته باشه، غیر حزب اسلامی اگر باشه، مردم به اونا گوش نمی دن. ای فریاد بزنن، هرچه فریاد بزنن میگن یادی خود میگن. اونی که میتوند یه ملت را تجهیز کند و تا پای مرگ ببرد، اون این جمعیت. این که میگید که نقش بزرگی داشتن، واقعا این طور است که مایی که مطلعیم بر میزان علاقه مردم به روحانی نشون، منتها سعه شعاع نفوذ روحانی خب مختلفه با هم، اما هر کدوم در هر شعاعی هستند، اون عده‌ای که اونجا هستند و حرف او گوش میدن. یعنی میبینن که اگر چنانچه دنبال حرف این برند، این براشون سعادت است، خیرخواهشون است، اگر هم کشته بشن شهادت است. اینها بودند که تجهیز کردند سر تا سر ایران مردم را، این خطبا، این روحانیین، این مسجدی ها، خودشون آمدند و دنبالشونه اینها آمدند، همه ملت آمدند و همه قشرام آمدند. لکن اونی که ملت را همچی به طور عمومی تجهیز کرد این طایفه بودند. و من همیشه از همه قشرها میخوام که شما ملی هم هستید اینا را حفظشون کنید، الهی که حفظشون میکنه، ملی هم هستید اینا را حفظ کنید، اینا را از دست ندید. الان که ملاحظه میکنید دنبال این هستن که هی مناقشه کنن، شکست بدن اینها را، و این نه صلاح دینشون است نه صلاح دنیاشون است. من نمیخوام تطهیر کنم این طایفه را که بگم هر که امام اثرش است این یه آدم مهذب صحیح سالمی است. من همچین ادعایی ندارم، هیچ که همچین ادعایی ندارم، لکن من میگم که اونایی که مخالف هستند با این جمعیت اینطور نیست، اونایی که نقشه دارن اونطور نیست که با بدا مخالف باشن، با خوبا مخالف، با اونایی که نفوذ دارن مخالفن. اگر چنانچه یه مقصد صحیحی بود که اینها صحبت میکردند، خب مطلبی بود، خب مقصد صحیحی است و باید تصفیه بشن، ما اینو قبول داریم، وقتش هم اگه برسد تصفیه خواهد شد. اما در یه وقتی که ملت ما دوچار یک همچه آشوبی هست بعد از انقلاب است، انقلاب بعد از این که یه قدری جلو رفت و برگشت به حال خودش، همین گرفتاری‌ها در همه دنیا بوده بیشتر از ما، الانی که ملت ما مواجه است با یک قدرت بزرگ و بلکه قدرت‌های بزرگ مواجه است، امروز روزی نیست که اون پشتوانه ملت را، اون چیزی که میتوند تجهیز کند ملت را ما بشکنیم. ولو این که ما فرض کنید گله داریم از یک کسی، ولو اشکال داریم به یک کسی به کسانی، لکن وقت این نیست که بشکنیم و اونایی که نقشه دارند همه رو میخوان بشکنند، منتها به تدریج. نمیدونم این مسئله پیش شما هم هست یا نیست که یکی رفت توی باغش دید که یه سیدی و یه آخوندی و یه مرد عامی دارن دوزی میکنن، رفت اونجا و گفت که خب این آقا سید است و اولاد پیغمبر، بسیار این آقا ما از علماست و پاش روی چشم بود، اما تو مرد که چی میگی؟ اون دوتا را با هم با خودش رفیق کرد، اون را دست و پاشو بست، بعد آمد نشست گفت واقع مطلب نیست، خب سید اولاد پیغمبر، پیغمبر است، اولاد پیغمبر است، با اولاد پیغمبر که نمیشه چیز کرد. خب عاشق تو چی میگی؟ با این ریش عمام آمدی دوزی؟ سید با خودش موافق کرد، آخوند دستشون بست، این دوتا که دستشون بستن پاشد گفت سید جدت گفتن دزدی کنی، قلدر بود گرفت سیدم بست. اینا وضعشون این طور است، روی این نقشه است که میخوان این سید اولاد پیغمبر، سید اولاد پیغمبر است، اون کزم کزاش، خب این آخونده حالا چی میگن؟ اینا آخوندیسم یعنی چه؟ مملکت ما نباید دست آخونده باشه. اینا خیال میکنن که آخونده میخوان مملکت را بگیرند و به کسی دیگه بدند و خودشون هر کاری میخوان بکنن، حالی که مسئله این نیست. اینها همون نقشه است که ملت را از این مردم، از این آخوندها جدا کنند و با دست خود ملت اون چیزی که برای ملت سرمایه است و میتواند کار بکنند اون را بگیرند و جدا کنند، چنانچه نقشه در زمان رضا شاه هم همین معنا بود. و بعدم یکی یکی را از اول از اون پایین ترا بگیرند و بیان بالا و بیان بالا، یکی یکی برسند تا آخر این جمعیت از بین ببرن. بردن این جمعیت از بین این است که اون که اسلام را میتوند نقش بده در دنیا، اون که میتوند اسلام را در دنیا ابراز کند و ترویج کند از دست مردم گرفته بشد، اسلام کم کم گرفته بشد. اساس اسلام است، اساس این طرف هم اسلام است، اساس دشمنی اونها هم با اسلام است. هر دوش اینطور است. این که شما گفتید که علما نقش داشتن، آیا بعدم نقش دارن؟ علما نقششون این است که هدایت کنند و مردم را راه ببرند و کوشش شده بود به این که علما را منعزل کنند از ملت، یعنی دین را از سیاست جدا کنند، دین را بذارم کنار، سیاست را بذارم کنار. اسلام دین، دین سیاست اصلش. اسلام را شما مطالعه دارید درش، اسلام یه دینی است که احکام عبادیش هم سیاسی است. این جمعه، این خطبه های جمعه، اون عید، اون خطبه های عید، این جماعت، اجتماع، این مکه، این مشعر، این منا، این عرفات، همش یک مسائل سیاسی است. با اینکه اینا عبادت هست، تو عبادتش هم سیاست هست، سیاست هم عبادت هست. اینا جدا می کردند اسلام را و دین را از سیاست. می گفتند که امپراتور سر جای امپراتوریست، آخوندم برای تو مسجد. آخوند چه کار داره به این که رضا خان مردم ها چه میکنه و چه میکنه؟ آخوند بره نماز را بکنه و بره. آخوند چه کار داره که نفت را دارن میبرن؟ آخوند چه کار داره که قراردادهای کمرشکن برای یک مملکتی حاصل میشه؟ آخوند بره عباش سرش بکشه، بره تو مسجد نماز را بخونه، هرچی هم دلش میخواد دعا بخونه. کی با اون مخالفه؟ هرچی دلش میخواد دعا بخونه، هیچ کم باش مخالف نیست. من احتمال نمیدم که حضرت مسیح به اینجور باشه که حالا درستش کردن. مگه امکان دارد که حضرت مسیح تعلیمش این باده که ظلم را قبول کنی، صورت تا اینطور بگیری وقتی میزنن بگیرم بگیر؟ این تعلیم خدا نی، این تعلیم مسیح نی. حضرت مسیح مبرای از این است. حضرت مسیح با ظلم مخالف است. حضرت مسیح مبعوث شدن اینها برای اینکه رفع کنن این ظلم ها را، باید که چه بکنن؟ منتها به مبتلا شده است به یک دستگاه هایی که بعد معرفی میکنن ازش. اسلام هم همین ابتدا را پیدا کرده بود که در هر عصر یک علمای بودن که نمیذاشتن اینطور بشه. حالا یک قدری توسعه پیدا کرده است، زمان فرق کرده و افکار مردم فرق کرده و این چیزا فرق کرده. اگر مقصود از این که نقش داشته باشد روحانیت، بله روحانیت نقش دارد، در حکومت هم نقش دارد، نمیخواد حاکم بشه، لیکن میخواد نقش داشته باشه. شما در همین قضیه رئیس جمهور به ما پیشنهاد میکردن، پیشنهاد کردن از اشخاص، حتی از دانشگاه، به اینکه ما حالا بعد از مدت‌ها فهمیدیم که اطمینان به دیگران نیست، روحانی باشه. من میگفتم نه، روحانی نقش باید داشته باشد، خودش رئیس جمهور نشد، لکن در ریاست جمهور نقش باید داشته باشد، کنترل باید بکنه. اون به منزله کنترل یک ملتیست، یک مملکتیست. نمیخواد روحانی رئیس، مثلا فرض کنید که رئیس دولت باشه، لکن نقش دارد در این. اگر رئیس دولت بخواد پاشه کج بذاره، این جلوش هم بخواد بگیره. این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیون برای این که خب دیگه خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنن یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست، این بعضی شؤون ولایت فقیه هست، نه همه شؤون ولایت فقیه. و از ولایت فقیه به اون طوری که اسلام قرار داده است، به اون شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ که ضرر نمی‌بیند. یعنی اون اوصافی که در ولی است، در فقیه است، که به اون اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده است و اسلام او را ولی امر قرار داده است، با اون اوصاف نمیشد که یک پاش را کنار یکت غلط بگذاره. اگه یک کلمه دروغ بگد، یک کلمه یه قدم بر خلاف بگذارد، اون ولایت دیگه ندارد. استبداد را ما میخوام جلوش را بگیریم با همین ماده که در قانون اساسی که ولایت فقیه را درست کرده، این استبداد را جلوش را میگیرد. اونایی که مخالف با اساس بودن میگفتن که این استبداد میاره. استبداد چی میاره؟ استبداد با اون چیزی که قانون تعیین کرده نمیارد. بله ممکن است که بعدهای مستبدی بیاد، شما هر کاریشو بکنه مستبدی که سرکشش بیاد هر کاری میکنه، اما فقیه مستبد نمیشد. فقیه که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت میندازد، یک نگاه به نامحرم رو از عدالت میندازد، یه همچه آدمی نمیتوند خلاف بکند، نمی کند خلاف. این جلو این خلاف ها رو میخواد بکند. این رئیس جمهور که ممکن است آدمی باشد، در شرط نکردن دیگه عدالت رو، شرط نکردن اون مسائلی که در فقیه هست، ممکن است که ایوه باقی تخلف کنه، این جلو جلو شد کنترل شد. اون رئیس ارتش اگر یه وقت بخواد یه خطایی بکند، این حق به قانون دارد که او را رهاش کند، بذارش کنه. بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است و غفلت دارند بعضی ازش و بعضی هم غرض دارند. روحانی میگید که بعد میخواد در دولت، نمیخواد نخست وزیر بشد و نمیخواد عرض میکنم که رئیس جمهور بشد و صلاحشون هم نیست که اینها بشن، لکن مراقبت دارد، نقش دارد. روحانیت در دولت نقش دارد، نه روحانیت دولت هست. این نقش از اول هم بوده است، منتها اینا کنارش زده بودن. حالا خدا یه مهلتی داده است، یه جمعیتی، این مردم جمع شدن هیاهو کردن، این هیاهو هاست که این کارا رو کردن، جمع شدن هیاهو کردن، حالا یه نقشی پیدا کرده روحانیت، همون نقشی که برای روحانیت است که باید کنترل کند این چیزا رو، و الا سرشته ندارد. مگه میتوند که یه روحانی برد رئیس فوج بشه؟ سرشته از این کار ندارد. از بین این است که
ممکن است
که بعدهای مستبدی بیاد، شما هر کاریشو بکنه مستبدی که سرکشش بیاد هر کاری میکنه، اما فقیه مستبد نمیشد. فقیه که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت میندازد، یک نگاه به نامحرم رو از عدالت میندازد، یه همچه آدمی نمیتوند خلاف بکند، نمی کند خلاف. این جلو این خلاف ها رو میخواد بکند. این رئیس جمهور که ممکن است آدمی باشد، در شرط نکردن دیگه عدالت رو، شرط نکردن اون مسائلی که در فقیه هست، ممکن است که ایوه باقی تخلف کنه، این جلو جلو شد کنترل شد. اون رئیس ارتش اگر یه وقت بخواد یه خطایی بکند، این حق به قانون دارد که او را رهاش کند، بذارش کنه. بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است و غفلت دارند بعضی ازش و بعضی هم غرض دارند. روحانی میگید که بعد میخواد در دولت، نمیخواد نخست وزیر بشد و نمیخواد عرض میکنم که رئیس جمهور بشد و صلاحشون هم نیست که اینها بشن، لکن مراقبت دارد، نقش دارد. روحانیت در دولت نقش دارد، نه روحانیت دولت هست. این نقش از اولم بوده است، منتها اینا کنارش زده بودن. حالا خدا یه مهلتی داده است، یه جمعیتی، این مردم جمع شدن هیاهو کردن. این هیاهو هاست که این کارا رو کردن، جمع شدن هیاهو کردن. حالا یه نقشی پیدا کرده روحانیت، همون نقشی که برای روحانیت هست که باید کنترل کند این چیزا رو، و الا سرشته ندارد. مگه میتوند که یه روحانی برد رئیس فوج بشه؟ خب سرشته از این کار ندارد. یا یه روحانی که اطلاعاتش در باب یک اموری کم است برد بخواد اونم بگیرد، این معنا ندارد. اما روحانی چون موارد خطا و اشتباهی که از قانون اسلام که یه قانونی است که اگر اجرا بشد همه مقاصد برای ما حاصل میشه، این مطلع، این سررشته دار این قانون است، این را قرارش دادن با اون همه قیودی که همش قیودی چیزی بوده است که خب قرار دادن ما تابع این، لیکن مسئله این نیست، مسئله بالاتر از اینه. اما خب البته ملت یه چیزی را که خواسته ما همه تابع او هستیم، و یه همچی روحانی اگر نقش داشته باشد در دولت، نمیذارد دیگه نخست وزیرش، رئیس جمهورش، هر جا که ظلم ببیند روحانی نقش دارد در اینکه جلوشو بگیرد. هر وقتی که بخواد یه قلدری پیش بیاد جلوشو میگیرد، یه دیکتاتوری باشد جلوشو میگیرد، میخواد خلاف آزادی بشه جلوشو میگیرد، بخواد یه دولتی یه قراردادی با یه دولتی ببنده که اسباب این بشه که این تابع او بشه، پیوند او بشه، پیوسته او بشه، روحانی جلوشو میگیرد. یه اصلی است که اصل یه مملکت را اصلاح میکند. این یه اصل شریفی است که اگر چنانچه انشاءالله تحقق پیدا بکند، همه امور ملت اصلاح میشد. بنابراین این که شما سوال کردید که آیا روحانی میخواد به دولت منظم بشد یا چیز، نه نمیخواد دولت باشد، اما خارج از دولت نیست، نه دولت هست نه خارج از دولت. دولت نیست، یعنی نمیخواد برد در کاخ نخست وزیری بشیند و کارهای نخست وزیری را بکند. غیر دولت نیست، برای اینکه نخست وزیر اگر پاش کنار بذارد این جلوش میتواند بشه. بنابراین نقش داره و نقش نداره. وقت من هم گذشت دیگه، مسئله دیگر شما هم دیگر ان شاء الله سلام. تشکر.